همگی شبتون بخیر، عصرتون بخیر. امشبم امروز هم در واقع یک لایو داریم. چند ثانیه صبر کنیم، من کپشنم بزنم و دوستان بیان و شروع کنیم. سلام، سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. لایو امروز ما به خاطر خب شب قدر ساعت 19 هست، یعنی هفت شب تا هشت شب، با علی کشفی هم بنیانگذار استارتاپ فلایتیو، و میخوایم باش گپ بزنیم در مورد فلایتیو و حال و روز الانش و چالشاش و پیشبینی که داره. بله فلایتیو هم اومد، من علی کشفی رو آنلاین کنم تا
تصویر علی رو خواهیم داشت. خب آقای حسنزاده، سلام علی جان، عصرت بخیر.
سلام
سلام،
چطوری آرش جان؟
باشه قربانه، سلامت باشی.
سلام
شما
دارم خدمت
دفتری؟
شما. آره
قربانه. خب خیلی خوش اومدید. چه خبر، همه چی خوبه؟
خدا رو شکر عالی
عالی. بحث حالا حتما خواهیم کرد. ما البته توی ماه رمضان همیشه ساعت 23 بودیم، اولین بار این ساعت هستیم به خاطر شب قدر، و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. علی جان، فقط من انعکاس صدامو دارم، از هدفون میتونی استفاده کنی یا دم دستت هست؟
آره،
چون پخش میشه دوباره میاد میره توی آره تا شما وصل میکنید. دوستان ما کامنت ها رو 3-4 دقیقه اول بازه و بعد از اینکه دوستان اومدن میبندیم، بحثمون رو جلو میبریم، یه رو به آخر دوباره باز میکنیم و با در واقع علی کشفی عزیز بحث خواهیم کرد. اگر سوالی دارید میتونید یه رو به پایانی حتما بپرسید در مورد گردشگری و فلایتیو و کرونا و پس و کرونا و هر سوالی که تو ذهنتون هست. خب علی جان، تصویرت فقط رفت، فکر کنم مشکل اینترنت باشه یا یک بار دیگه خانم ستودم که خوش آمد بهش میگم، ورودش رو، و سایر دوستان خیلی خوش اومدید همگی. من یه بار دیگه علی تصویر رو بیارم روی خط. خب الان خوبه؟
آره، ولی اجازه بدید من هنوز صدای شما رو دارم از توی چیز میشنوم.
بلوتوثی هنوز وصل نشده.
نه متاسفانه.
آره نه، حالا وصل میشه، اشکال نداره. ما فقط روالمون به این شکلی که بخوای قطع کنیم چیکار کنیم؟ الان درست میشه. میگم روالمون اینه که در واقع با مهمانمون آشنا میشیم، با کسب و کاری که انجام میده، حالا اون مسیری که طی کرده، چالشاش، کرونا و پس کرونا دیگه. هنوز فکر کنم وصل نشده.
آره من یه لحظه باید برم بیرون، فکر کنم بیرون
بیام. باش باش، اشکال نداره، اشکال
نداره.
خب دوستان عزیز، میدونی که قطعا با اومدن کرونا خب استارتاپ های حوزه گردشگری یه مقدار دچار تحولات شدن، تغییرات شدن و مشکلاتی که هست. ما با علی کشفی و فلایتیو میخوایم گپ بزنیم که ببینیم با کرونا چی کار میکنن و چطوری میتونن کار خودشون رو جلو ببرن. خدمتون بگم که الناز گفته فقط فروشندگی تو مترو، فقط اسنپ. منظورتون چیه؟ کسب کاری که الان کمک میکننه؟ من فکر کنم یه بار دیگه الان دیگه باید درست شده باشه. خب الان خوبه؟
آره نمیدونم چرا صدای شما توی
خب اگه نمیشه ولش کن.
آره توی چیز چیز هستش، ولی به محض اینکه میره رو دوتایی، یعنی رو لایو، چرا خارج میشه از توی.
آها خب اشکال نداره، اشکال نداره. تو چیز نداشتی؟ نه هنسفری کابلی نداشتی؟
هنسفری کابلی متاسفانه نه.
اشکال نداره، میدونی چی میشه، حالا من موقعی که با هم شاید صحبت کنیم بذاره اذیت بشیم، ولی بقیهش خوب میشه، اشکال نداره. خودت اذیت نکن. آره خب ما از الان آره 55 دقیقه زمان داریم، بخش اول اختصاص بدیم به خود علی کشفی و تا برسیم به بنیانگذاری و هم بنیانگذاری فلایتیو. علی کشفی متولد کی و کجاست؟
من سلام عرض میکنم خدمت تو و همه عزیزان که همراه من هستن. امشب من علی کشفی متولد 63 تهران هستم و
آقا اصلا به تو نمیخوره، ماشاءالله بزنم به تخته یعنی کمتر بهت میخوره.
سلام عرض داشتید دوست دارید، من متشکرم.
ولی 36 سالتون هستش و تو چه سطح خانواده به دنیا اومدید؟ رو به بالا، متوسط، رو به پایین؟
ما تو خانواده متوسط بودیم و خانواده فرهنگی. من پدرم در حقیقت آموزش پرورش بودن و مادرم
من پدرم فرهنگی. بله دقیقا این همه. و توی دبستان چجوری بود؟ تو مدرسه کلا درست خوب بود؟ بچه درس خون بودی؟ شب امتحانی بودی؟ یا شیطون بودی؟ بد نمیخوره شیطون باشی.
آره در حقیقت همیشه حالا جزء بچه درس خون بودم و خب توی خیلی اهل مثلا اینکه زیاد بخونم اینا واقعا نبودم، ولی به طور در حقیقت متوسط رو به بالا. و خب بیشتر میگم توی ابتدایی و راهنمایی بیشتر تو بچه درس خونا، دبیرستان دیگه خیلی دنبالش نبودم.
نبودی. و دبیرستان چه رشته انتخاب کردی؟
من ریاضی رفتم.
کنکور چیکار کردی؟
کنکورم که بعدش رفتم در حقیقت آیتی پیام نور و
تهران.
بله بله آیتی پیام نور تهران و بعدم در حقیقت بیزنس
باز پیام نور. و تو کجا ادامه دادی علی؟ تا لیسانس یا تا ارشد؟
من لیسانس.
خب و اگه برگردیم گذشته فکر میکنی این مسیر زندگی تحصیلی تو جاییش هست مثلا تغییر بدی یا دوست داشته باشی مثلا یه دانشگاهی دیگه بری، یه رشته دیگه بخونی، یا اصلا درس نخونی؟
واقعیت اینه که خب من هم مدرسه‌مون هم دانشگاهمون فاصله زیادی داره از واقعیت آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته. ما هیچ وقت بچه‌هامون رو برای آینده آماده نمی‌کنیم، یعنی در بهترین حالت توی حالا مدارس و این سبک در حقیقت تحصیلات متوسطه یا عالی فرق نمی‌کنه، تو دانشگاه هم همینطور، ما واقعا بچه‌هامون رو برای آینده آماده نمی‌کنیم. و خب مهارتایی که بچه‌ها دارن اصلا واقعا هیچ کدوم به دردشون نمی‌خوره و حتی اون دانشی هم که به دست میارن خیلی سطحیه و خب خیلی دموده و قدیمی شده، خیلی به کارشون نمیاد. و خب الان ترندایی که تو دنیا هست رو ملاحظه میکنید دیگه، خیلی دنبال تحصیل نیستن، کمون که اخیرا هم شرکت ها وقتی جاب وکنسیشون رو باز میکنن شما میبینید که اصلا روی تحصیلات خیلی تاکید نمیکنن، بیشتر برای اکثر بخش ها به تجربه آدم ها نگاه میکنن.
پس منتقد در سیستم آموزشی هستی و
آره، ولی حالا کاری نداریم، زندگی اونو میکنی.
آره. و اولین درآمد دیارت کی بود؟ کجا بود؟ چه کاری بود؟
من از 17 سالگی مشغول کار شدم، یعنی من دیپلمم که گرفتم بلا فاصله، حالا با توجه به اینکه پدر هم توی کسوت معلمی بودن و توی در حقیقت فرهنگی بودن، من خب تدریس کردم. بعد با توجه به علاقم توی کامپیوتر و زبان و اینها، حالا بیشتر کامپیوتر، توی جاهای مختلف تدریس کردم. یه موقعی مثلا تو مجتمع فنی تهران هم حتی
من درس دادم. شما چی درس میدادی؟
من نتورک در حقیقت ایدیاس رو میگفتم، فتوشاپ میگفتم و آی سی دی ال و اینا، یعنی
بله
چیزای
جالب
ابتدایی.
بله. آره خیلی هم عالی. و بیایم جلوتر، چه اتفاقی افتاد حالا بعد از اینکه لیسانس گرفتی؟ چه کار کردی؟
ببینید واقعیت اینه که خب من قبلا هم اشاره کردم توی حالا صحبت مختلف، زندگی پر فراز و نشیبی من داشتم و خیلی زود ازدواج کردم و خب این ازدواج زودم من رو با چالش های زندگی خیلی درگیر کرد و خب دغدغه های زیادی داشتم تو بحث کسب و کار و اینها.
چند سال دیگه ازدواج کردی علی؟
حالا چه اهمیتی داره؟
17 18 سال دیگه.
حالا مثلا یه چیزی.
خب
خیلی زود ازدواج کردم. بعد خب درگیری هم خیلی جدی بود، یعنی از همون اول احساس مسئولیت میکردم این احساس مسئولیت منو حرکت میداد نسبت به اینکه خب حالا باید یه سری کار انجام بدم خیلی جدی. و خب از اولش هم دوست داشتم همیشه در ترتیب برای خودم خیلی کار بکنم و اعتقاد داشتم که حالا تجربه باید آدم کسب بکنه و در نهایت اون کاری که فکر میکنه درست در انجام بده و پیش بره تو اون مسیری که علاقه داره. خیلی دنبال علاقه هام بودم و خب دست کارهای مختلفی زدم به خاطر حالا اون محدودیت هایی هم که داشتم به انواع اقسام کارا دست زدم، خیلی متنوع، خیلی متنوع، از نمیدونم در حقیقت دست فروشی گرفته، نمیدونم راننده آژانس و موقع که هنوز تاکسی اینترنتی هم نیومده بود و خب کارهای مختلف واقعا. و خب همیشه توی این سالها با توجه به اینکه خودم طراحی وب کار میکردم و در واقع توی این حوزه فعالیت میکردم، پروژه با پروژه های زندگیمو پیش میبردم، جاهای مختلف بعضا چند سال در واقع کارمند بودم تو شرکت های مختلف کامپیوتری و خب کارهای مختلف که تا تقریبا حدود سال 87 که با یکی از دوستان در حقیقت که یه شرکت انیمیشن رو قرار بود با همدیگه راه اندازی بکنیم، اونا راه اندازی کردن، بعد یه استارتی باشون زدیم، یه همکاری شروع کردم و کم کم جون شدم بهشون. و خب
دانشش داشتی یا خودت رسوندی یاد گرفتی؟
ببین واقعیت اینه که من توی بیزنس سایت خیلی وارد شدم و علاقه من تو اون حوزه با توجه به تجربیات تو دانشی که داشتم و کاری که کرده بودم سابقه که داشتم تو اون حوزه وارد شدم و خب بیشتر به بحث بیزنس دیولوپمنت تو اینها وارد شدم. ولی خب یه علاقه کاملا ذاتی هم به بحث انیمیشن اینا داشتم و دارم هنوزم، یکی از تفریحاتم واقعا دیدن کارتونه.
بله. و هست هنوز اون شرکت یا تموم شد؟
اون شرکت هنوز هستش ولی خب
شما دیگه همکاری نداری؟
من باشون همکاری ندارم.
شرکت معروفیه؟
ببین شرکت خیلی معروفی نیست ولی کارهای خیلی بزرگی ما کردیم. ما سال 2011 یه انیمیشن بردیم جشنواره انیسی فرانسه که بزرگترین فستیوال انیمیشن جهانه، خیلی فیدبک های خوبی گرفتیم. کلن کار انیمیشن کار خیلی سختیه، کار خیلی پرپیچ و خمیه. دوستان دیگه ای خب واقعا توی انیمیشن خیلی موفق تر از ما عمل کردن و هم قطارا و دقیقا دوستان ما موقعی که کار کردن بهتر عمل کردن، ولی خب از یه جایی به بعد با توجه به شرایطی که پیش اومد خیلی از بچه های انیمیشن با توجه به اینکه هم موبایل خیلی زیاد شد و یه بستری بود به نام موبایل گیم در حقیقت خیلی رونق گرفت با توجه به اینکه افزایش اسمارت فون‌ها و ضریب نفوذ اینترنت و اینها خیلی زیاد شد، ولی از یه تایمی در حقیقت اون شبکه پخشش هم ایجاد شد، یعنی خب کافی بازار اومد و یه سری شبکه های دیگه، خیلی از بچه های انیمیشن هدایت شدن به سمت گیم، یعنی حالا توی بخش مختلف گیم، هم موبایل گیم هم گیم کنسول، چون به نظر میرسید که تو این زمینه موفقیت بیشتری نصیبشون میشه تا بحث انیمیشن، چون انیمیشن یه صنعت واقعا بزرگیه و ارتباط پیدا میکنه با صنعت فیلمسازی و خب یه مقداری توی کشور ما شرایطش خیلی خاص و سخته و رسیدن بهش کار مشکلیه.
چون رفتید به سمت بازی سازی یا نه؟
ما رفتیم به سمت بازی سازی و خب یه تیم خیلی خوبی داشتیم ولی خب خیلی موفقیت آمیز نبود متاسفانه بازی سازیمون.
تو تصمیم گرفتی
جداش؟ سختیه و نه، تیم اصلا جمع شد و میشه گفت اصلا جمع کردیم هلوش سال 91-2 من اون تیم در حقیقت گیم رو داشتم و روی گیم کار میکردم.
و مهمترین درسی که از این کسب و کار چند ساله به دست آوردی چی بود علی؟
ببین واقعیت اینه که هر روزش برای من درس بود، یعنی درس های مختلف نمیشه گفتش که مهمترین، الان واقعا باید فکر بکنم، ولی چیزی که همیشه من بهش رسیدم بارها و بارها به اثبات شده این که تیم بسیار بسیار مهمه، مخصوصا تو کارهای از جنس اون کارهایی که در نتیجهش مالکیت فکری ایجاد میشه و در صورت توی این حوزه شما داری فعالیت میکنی، بحث دانش و حالا مسائل وابسته به این، یا اون جاهایی که خلاقیت های انسانی خیلی بروز پیدا میکنه، واقعیت اینه که کار خیلی خیلی وابسته به نیروی انسانیه و خب درست کردن و داشتن یک تیم بسیار بسیار مهم و با ارزش. یعنی شما باید به نظرم مهمترین چیزی که داشته باشی این که بتونی یه تعدادی آدم رو در دور خود جمع بکنی و با یه هدف مشترک بتونین چند سال کنار هم بمونید. وقتی این اتفاق بیفته ناخودآگاه در کنارش اتفاقات خیلی خوبی هم میفته، یعنی درهایی به روی شما باز میشه.
چجوره؟ خب پس تو قبل از 30 سالگی در واقع یکی از کسب و کاری که راه انداختی رو جمع کردی و اوایل دهه 90 که اکوسیستم استارتاپی تازه داشت شروع میشد و شکل میگرفت با رویداد استارتاپ ویکند و اینها، بعدش چیکار کردی؟ کجا رفتی؟
بله، کارهای مختلف خب خیلی بوده، حالا شاید من جدیتریناشو میگم، ولی ما خب سال 93 در حقیقت من پیوستم به تین قیمتی ها که احسان داوودی که یکی از کوفاندرهای در حقیقت فلایتیوان هست امروز، سال 91 برگشته بود از لندن و اونم یه خورده درگیر سربازی و موارد دیگه بود و خب سال 93 استارتاپ خودش رو راه انداخت به نام قیمتی ها که مقایسه قیمت بود، یه چیز شبیه در حقیقت تروب و ایمالزی که الان دارن کار میکنن.
قیمتی ها پس هنوز؟
قیمتی ها هنوز دامینش بالاست.
آره چون یادمه استفاده میکنن.
و خب شروع خوبی بود، تجربیات خیلی خوبی توش به دست بودی، منم از یه جایی پیوستم به تیم و خیلی فعالیت جالبی روش انجام دادیم. خب ما یه سابقه دوستی طولانی داشتیم با احسان و خب خیلی سریع تونستیم که در حقیقت مچ بشیم و پیش بریم تا اینکه سال 94 دیگه در حقیقت زمزمه های بحث فلایتیو شد و شروع فلایتیو با یکی دیگه از دوستانمون که در حقیقت تو این حوزه فعالیت.
علی چی شد دقیقا؟ یعنی شما گفتی قیمتی ها فایده نداره، به پول نمیرسه، بعد بیاین فلایتیو رو بندازی تو حوزه گردش کردی، یا نه یه پیشنهاد بهتر اومد این کم رنگ شد؟
ببینید ما سال 90 با یکی دیگه از کوفاندرهای در حقیقت فلایتیو، ساسان نایب، سال 90 ما یه کاری توی حوزه گردشگری انجام دادیم، یعنی یه سیستم رزرواسیونی درست کردیم به نام فلوکا که اونجا در اولین تجربه حالا یه خورده جدی‌تر من بحث توی بحث گردشگری تو بحث شرکت داریم. اینها خب شرکتی هم ما راه انداختیم و تشکیلاتی درست کردیم و اینها، ولی خب یه خورده که پیش رفتیم یه باگ خیلی بزرگی توی کار ما پیدا کردیم که ما واقعا ساید فنیمون خیلی میلنگیم. ما خب هر دوتامون، من بیشتر بیزنس ساید بودم، ساسان در واقع توزیع گردشگری سابقه داشت و حس کردیم که اینجا میلنگه و خب یه پروژه انجام دادیم، بعدم نبود اما از یه جایی به بعد به دلایل متعدد متوقف شد. ولی خب تجربهشو داشتیم، یه زمینه وجود داشت و اینکه به هر صورت گردشگری یک بازار خیلی بزرگیه، خیلی کار جای کار داره و کار توش انجام نشده و از طرفی خب کسب و کارهای اینترنتی هم خیلی تلاش ها کردن، ولی من فکر میکنم همون سال 93 به بعد که هم ضریب نفوذ اینترنت هم اسمارت فون خیلی زیاد شد، یهو اصلا اینا همه گل کردن و رشد کردن و همه کسب و کارهای بزرگی که امروز هستن میشه گفت از همون سال 93 یه دفعه گل کردن. اونایی که بودن، اونایی هم که بعد از اون اصلا اینجوری شدن، توی اون بعد از این داستانا رشد کردن و خیلی بزرگ شدن. اینه که خب یه دفعه دسترسی اینترنت و خب اسمارت فون‌ها باعث شد اقبال عمومی نسبت به این موارد زیاد بشه و خب هر چیزی رو دنبال، هر چیزی به صورت اینترنتی بودن و این باعث شد که در حقیقت ما به این فکر بیفتیم با توجه به زمینه‌هایی که داریم یک بازاری رو پیدا کنیم که بهتر از شرایط حالا بازار قیمتی ها باشه. ما خب وقتی قیمتی ها رو شروع کردیم طبیعتا دانشمون خیلی کم بود، به مرور متوجه شدیم که واقعا بحث مارکت سایز چیه، نمیدونم اویلیبل مارکت سایز چیه و حالا همه این داستانی که توی استارتاپ ها اینا از هر چی خب بیشتر خوندیم و بیشتر تجربه کردیم. تا شما تجربه نکنی خیلی وقتا خیلی چیزا رو دست نمیاریم. واقعیت اینه که تجربه کردیم و متوجه شدیم که خب خیلی هنوز کار داره، خیلی داستان داره و از یه جایی به بعد حس کردیم که خیلی تو اون زمینه شاید فایده نداره ادامه دادن. و خب یه توافق سرمایه گذاری هم روش داشتیم که خیلی موفقیت آمیز نبود. از اون به بعد دیگه
رو قیمتی ها
از اون به بعد دیگه خب یه در حقیقت احسان به عنوان در حقیقت کسی که توی حوزه فنی شرکتی هم داشت، این شرکت یکی از محصولاتش قیمتی ها بود و کارهای مختلف انجام میدادن، یه در حقیقت پورتال گردشگری هم نوشته بود و خب اون شد میشه گفت یه زمینه شد برای این که ما به اون سمت و سو بریم و به این قضیه دوباره فکر کنیم، یه جورایی دوباره برگشتیم در حقیقت به آن کاری که قبلا کرده بودیم و حالا به دلایلی نگرفتیم سعی کردیم ضعف‌هاش رو برطرف بکنیم و حالا با یه رویکرد جدیدی دوباره وارد بازار میشیم. و خب اون موقع هم تحقیقات کردیم، بررسی کردیم که واقعا خیلی جاش خالیه توی بازار ما، یه سایت جامعی که بتونه همه خدمات ارائه بده. خب
اون موقع علی بابا بود،
رقیبمون علی بابا بود، یک سال و نیم زودتر از ما شروع کرده بود، پروازه چارتری رو میفروخت داخلی و خب ما دیدیم که فرصت خوبیه برای کار روی پروازه خارجی، پروازه خارجی رو شروع کردیم و شاید 5-6 ماه بعدش علی بابا تازه پروازه خارجی رو اضافه کرد.
این نکته خیلی خوبیه که وقتی مشابه و رقیبی داری تو روی ارزش پیشنهادی کار میکنی که اونا در واقع ندارن یا وجود نداره. و اسم از کجا اومد فلایتیو؟
اسم واقعیت اینی که فلایتیو خب یه موقعی ترند بود که توی دنیا ترند بود که در واقع آی او رو به انتهای یه سری کلمات اضافه میکردن و خیلی
حساس مثل دیجیاتو.
آره آی او
نداره،
وسطش داره، ایران نه، توی دنیا این ترند بود چند سال قبل. و یکی از دلایلش این بود که خیلی از بچه‌هایی که توی استارتاپ تو دنیا کار میکردن چون رو حوزه تک در حقیقت، یعنی بچه‌های تکنیکال بودن بیشتر و بچه‌های برنامه‌نویس بودن، آی او خب مخفف اینپوت آوتپوت و یه چیزیه که در حقیقت مربوط به تک و ایناست. ما چون اساسا تک بیس بود این شرکتمون، حالا اون موقع ذهنمون به این رسید و خب پیشنهاد احسان هم بود، اینو مطرح کرد و با توجه به خودش هم فنی بود در پیشنهاد مطرح کرد و ما همه مورد توافق هم بود و انتخاب کردیم. و خب از اون موقع دیدمون این بود که به هر حال یه برندی انتخاب کنیم که اگر با توجه به ظرفیتی که وجود داره بخواد پاشو بیرون از ایران بذاره با همین اسم و رسم و اینها در واقع امکانش باشه. و خب این به خاطر همین سعی کردم یه اسم یونیکی باشه، واقعا تو بین المللی هم معنی خوب و دقیق داشته باشه.
و اینکه از اول می‌خواستید همین کارو بکنید یا کم کم هی فازهای جدید اضافه شد؟ اولش خب با پروازهای خارجی شروع کردید مثلا اینکه.
بله ببینید واقعیت اینه که ماهیتاً آنچه که ما به عنوان فلایتیو امروز داریم می‌بینیم در ادامه همون چیزی که روز اول راه افتاده، یعنی ما حالا محصولات مختلف رو اضافه کردیم تو حوزه گردشگری، یعنی از اول فکرمون همین بود، یعنی به مرور زمان بتونیم محصولات مختلف گردشگری اضافه کنیم. و خب میشه گفتش که نوآوری خاصی هم ما تو این زمینه نزدیم، طبیعتا ما کلون کردیم، در حال این استارتاپ تو دنیا هست و مشابهش اکسپدیا و پرایسلاین بزرگتریناشن که تو دنیا هستن و خیلی دیگه، ما طبیعتا کلون کردیم و تا یه جایی در حقیقت خیلی حالت شاید کپی بگم ولی سعی کردیم که در حقیقت نوآوری هایی هم داشته باشیم، بومیش بکنیم، حالا تا جایی که میتونیم لوکالایز بکنیم در حقیقت خدماتو. ولی امروز دیگه حالا توی شرایطی هستیم که واقعا باید یه فکرهای دیگه ای کرد، یعنی با اون سازوکار قدیم واقعا دیگه نمیشه پیش رفت.
آره حالا حتما به اون بحث هم میرسیم. برای اینکه بخش اول ببندیم توی مسیر زندگی و کاری و تحصیلی، نقاط عطف زندگی علی کشی فکر کنی کجاست؟
والا من فکر میکنم که من خودم وقتی به داستان و سیر و مسیر که رفتم در نگاه میکنم، طبیعتا یه سری افراد در واقع تو زندگی من خیلی تاثیر داشتن و فکر میکنم خیلی خوششانس بودم از این جهت. در حقیقت خیلی همسرم همراه هم بود، در تمام این سالها و خب خیلی جاها خیلی کمک‌های خیلی جدی به من کرد. اون در حقیقت نگرش و نگاهی که شاید پدرم ایجاد کرده بود، این که به هر حال هیچ وقت نباید ناامید بشی، همیشه باید پیش بری و اینها، و به هر حال و یه سری دوستان دیگه واقعا میشه گفتش که از این لحاظ اینها توی بزنگاه‌های واقعا نقاط عطفی بود که برای من به وجود اومد و اتفاقاتی بود که با همراهیشون و با کمکی که به من کردن واقعا از یه سری مسائل و شرایط واقعا من بیرون اومدم و به یک راه بهتری رفتم. ولی یه چیز دیگه هم اگر بخوام به این نکته اضافه بکنم، این که اساسا آدم تجربه پذیری هستم خودم، تلاشم اینه که در حقیقت همیشه از دیگران چیز یاد بگیرم و تلاشم در این مسیره و خب اینم فکر میکنم خیلی جاها به من کمک کرد و یک جایی تو زندگیم شاید این که خودم تصمیم گرفتم که در حقیقت مسئولیت‌های زندگی رو خودم به عهده بگیرم شاید یه نقطه عطفی در زندگی بود از یه جایی، چون من شکست‌های زیادی هم داشتم، یادا توی مسیری که در حقیقت پیش رفتم شکست‌های مختلفی داشتم و شکست‌های خوردم، ولی خب از یه جایی به بعد واقعا این بود که تصمیم گرفتم که واقعا هیچ کسی رو، یعنی دنبال دیگه هیچ مقصری نباشم، صرفا روی خودم تمرکز بکنم و خب فکر میکنم اونجا هم یه نقطه عطفی بود.
من فکر کنم دوستی تو شراکتت با احسان و ساسان هم شاید میتونه به یکی از این نقاط تبدیل بشه.
بله به هر حال ما تو یک نقطه توی حالا در حقیقت استارتاپ فلایتیو که امروز برای یکی از استارتاپ بزرگ ایرانه توی یک نقطه زمان خیلی مناسب و شرایط خیلی مناسب به واسطه دوستی که از گذشته داشتیم و همه اینها کنار هم در حال این هم خودش نقطه عطفی بود رو هم نسیم کنار هم جمع بشیم و خب فلایتیو رو استارت شدن.
قطعا بله. و این اواخر اعلام شد که 20% در واقع سهام فلایتیو رو سباییده مثل که روش سرمایه گذاری کرد و این قبل از فکر کنم کرونا هم بود. برام از این سرمایه گذاری بگو، چون فکر کنم شما با سرمایه خودتون اومدید جلو، زیاد سرمایه جذب نکرد.
ما ببینید در حقیقت بوت استرپ کردیم و چون توی حالا در حقیقت این نوع استارتاپ که ما فعالیت کردیم که بهش در حقیقت OTA میگن یا شرکت گردشگری آنلاین، ما در حقیقت فضای فرصتی به ما داد این شرایطی که توی کشور بود، این که ما در حقیقت یک گردش نقدینگی همیشه داشته باشیم. این گردش نقدینگی رو چون از روز اول به دست آوردیم و همینطور بیشتر میشود، تونستیم همون رو هی سرمایه گذاری بکنیم و خب در حقیقت میشه گفتش که استارتاپ رو اینجوری شکل دادیم، یعنی بدون یک ریال جذب سرمایه. و خب در صورت خیلی از همون اول حواسمون به هزینه هامون و خب تو بوتستراپ شما باید خیلی بهره وری بالا باشه که بتونی مدت زمان بیشتری پیش بری و خب از یه جایی به بعد متوجه شدیم که برای بزرگ شدن و اکسپند اسکیل کردن توی استارتاپ فلایتیو شما نیاز داری که جذب سرمایه بکنید، دوباره جذب سرمایه رفتیم و خب خدا رو شکر قسمت شد که بر صورت با مجموعه سرمایه توی سال 98 زمستون 98 در حقیقت بتونیم یه قرارداد رو به امضا برسونیم و 20% سهاممون رو واگذار کردیم و خب اتفاق خیلی خوبی.
عددش سیکرت یا گفتید اعلام کردید؟
عددش رو نه متاسفانه نگفتید.
و نمیگید.
فعلا قرار نیست که گفته بشه.
چند میلیارد حالا احتمالاً.
آره
حالا نمیگید. خب و خوب موقعی فکر کنم بود، درسته؟ چون شاید باعث شد که شما حالا با اومد کرونا الان بهش میرسیم که چه مشکلاتی پیش اومد، فکر کنم خوب موقعی جذب سرمایه کردی، یعنی شاید یکی دو ماه این ورتر بود یه ذره سخت‌تر بشه.
قطعا، یعنی فکر میکنم که خب کرونا رو واقعا هیچ کی پیش بینی نکرده بود، هیچ کی اصلا نمیدونست چی میشه، بعد اصلا ابعادش تو چه سطحیه چه جوریه، شاید شاید مثلا اینو خدمت شما بگم، شاید مثلا یه ویروسی بود که رو گردشگری اثر منفی نمیذاشت، مثلا FMCG اثر منفی میذاشت. حالا به هر ترتیب آدم نمیدونه واقعا چی پیش میاد و چی پیش میومد. این که بر صورت یه زمان خیلی خوبی بر ما این اتفاق افتاد و خب طبیعتا اگر این اتفاق نمی افتاد کار ما خیلی سخت‌تر میشد و طبیعتا با یه استراتژی دیگه باید پیش میرفتیم امروز. ولی خب الان خداشون شرایط خوبیه.
و علی برسیم به زمانی که خب به هر حال ما چالش زیاد داشتیم، سال 98 قطعی اینترنت بود، رمز پویای یک بار مصرف بود و خیلی از مشکلات دیگه، ولی خب این تیره خلاصه و سنگینش کرونا بود فکر کنم. برام بگو که چی شد اصلا، یعنی 30 بهمن که اعلام شد کرونا اومده تو ایران، اصلا پیش بینیشو می‌کردی همچین اتفاقی بیفته یا شما هم مثل بعضی فکر می‌کردی از شنبه در واقع میره و همه چی بره بالا عادی برمیگرده؟
والا انقدر تو این مدت تغییرات پرشتاب اتفاق افتاده آرش جان که آدم واقعا نمیتونه برگرده اون موقع دقیقا بگی که به چی فکر میکرده چه جوری اینا. واقعا هیچ کس به نظرم فکرش نمیکرد که این اتفاق بیفته و به این ابعاد و به این شکل. چرا که حتی شما خب میدونید مثلا سارس رو داشتیم که خیلی جدی بود، یا ابولا
رو داشتیم، آره خدا آنفرانزا،
هیچ وقت از اون مرزها فراتر نرفت. حالا یا در صورت حالا من یه گزارش رو خوندم که 11 هزار نفر بر اثر ابولا مثلا اون سال مردن توی افریقا، ولی خب در صورت پوشش داده نشد. میخوام بگم که به هر حال تا درگیر انگار اون کشوری تو سیافت نشه انگار مریضی حساب نمیشه، ولی به هر صورت میخوام بگم که به هر صورت ما ازش متاثر نشده بودیم اتفاقاتی که افتاده بود. و خب این موضوع هم در حقیقت من فکر میکنم بهترین آدم ها بهترین پیشبینی هایی که میتونستن انجام بدن، هیچ کس نمیتونست یه همچین پیشبینی بکنه که یه همچین بلایی میتونه سر دنیا بیاره.
چند روز قبل به قطب جنوب هم رسیده، آخه من نمیدونم اونجا یخ میزنه آدم، قطب جنوب چند گرم کرونا.
آره واقعا. حالا من میدونم که توی دمای منفی 60 گویا تا دمای منفی 60 زنده میمونه، حالا چیزی که وجود داره
انتشارش در... کمتر میشه، مثل اینکه هم حالا تو گرما هم توی سرمای شدید داره.
ولی خب هیچ کس فکر کنه
پیش بینی نمی‌کرد. اکی فهمیدید که دیگه قضیه جدیه؟ یعنی چندم بود؟
ببینید ما خب همون دقیقاً روز اول که رسما دیگه اعلام شد و
سیه بهمن،
ببینید ما
تازه بعد انتخابات بیشتر گفتم،
آره چهار اسفند ما تأثیرش رو توی فروشمون دیدیم. یعنی یک دفعه فروش ما یه کاهش 60% رو تجربه کرد، بعد یهو
که تا حالا ندیده بودیم.
آره دیگه، یعنی شما حساب بکنید مثلا هر چی بود یهو 60% افت کرد، بعد یهو رسید به فرداش 70%، 80%، همینجوری ظرف یک هفته به تقریبا 90% کاهش فروش رسید و بعدم کم کم دیگه به میل به صفر میل کرد. آره یعنی اصلا رفت به یه سطح رسید که خیلی خیلی پایین و اینها. و خب اونجا بود که دیگه خب تازه من فکر کنم هفته دوم اسفند بود که دنیا جدی درگیر موضوع شد و خب تو دنیا خیلی جدی نگرفته بودن مثل خیلی کشور دیگه و چند هفته‌ای داشتن مقاومت می‌کردن در خصوص اینکه حالا چه کنیم چه نکنیم چه جوری جلوشو بگیرم. و خب بعدم همه گیری و بعدش هم که اصلا دیگه
تعطیل
شد، تعطیل شد دیگه. بله
آره. بعد شما بیشترین چیز بلیط ها بود یا نه مثلا خدمات دیگه تون هم، یعنی همه صفر شد دیگه درسته؟
ببین ما بلیط هواپیما داخلی و خارجی، قطار داخلی و خارجی، اتوبوس و هتل داخلی و خارجی، خب همه اینها زمینه هایی که کاملا رفت به صفر در واقع میل کرد دیگه. یعنی داستان اینه که همه کسانی که در چند ماه گذشته، یعنی از مهر از ما خرید کرده بودن که توی مثلا مارچ که شب عید هست سفر بکنن، سفرهای خارجی داخلی، حالا از مثلا یک ماه قبلش شاید خرید کرده بودن، همه اینها یه دفعه همه نظرشون عوض کردن روی سفر دیگه، چون اصلا حالا پروتکلایی که اومد، مسائلی که، و همه نگران سلامتیشون بودن و طبیعی بود و همه نگران این موضوعات بودن و همه توی شوکی رفته بودن، بلافاصله همه پولاشون رو می‌خواستن. این در حقیقت اولین فشار جدی بود که اینجا به ما اومد و یه چیزی حدود در حقیقت الان به مرور بالغ بر 30 میلیارد تومان در حقیقت
استرداد کرد.
استرداد کردیم و
30 میلیارد.
هنوزم بله هنوزم بخشش مونده و بیش از 30 میلیارد الان شده اون رقم و هنوزم بخشش مونده. ما خوشبختانه تونستیم حالا با منابعی که داشتیم و شرایطی که تونستیم ایجاد بکنیم، با اینکه خیلی متاسفانه ارگان ها همکاری نکردن و اعلان ها تا اواخر تا همین اواخر خیلی پول هایی رو پس نداده بودن، اما خوشبختانه تونستیم تمام استردادها رو تا 25 فروردین انجام بدیم. اما یه بخشی در حقیقت تقاضای خارجیمون باقی مونده که حالا واقعا شرمنده مردم هستیم و تلاشمون اینه که این کار برای عزیزمون هم در اسرع وقت بتونیم پولشون رو بدیم. واقعیت اینه که هنوز ما اون ور نگرفتیم این پول ها رو، یعنی بسیاریش رو هنوز نگرفتیم و خب داریم تلاش میکنیم که بتونیم حالا با رایزنی و موارد دیگه. و خب حالا الان دیگه فکر کنم کشوران به یه جایی رسیدن که تصمیم گرفتن کم کم باز بکنن، احتمالا این باز کردن ها یه خورده شرایط رو بهتر میکنه و ما میتونیم سریعتر این پولا رو بزنیم.
مثل اینکه دیروز پرواز تهران هلند هفته یک بار باز شد، یعنی یک بار رفت و برگشت، من اینجور شنیدم.
هلند رو مطمئن نیستم، اما میدونم که خیلی از شهرها به مرور، یعنی خیلی کشورها حالا با رایزنی هایی که شده از طرف خودشون هم با توجه به شرایطی که براشون وجود اومده به مرور دارن باز میکنن. در صورت اون قشری که کاری سفر میکردن حالا تفریحی هنوز نه، چون وقتی شما تفریحی میخوای یه جا بری، حالا بخوای برای زیارت بری مشهد، بخوای برای تفریح بری کیش، بخوای برای تفریح بری مثلا اروپا یا هر جایی هر کاری بخوای انجام بدی، زمانی که بحث تفریحیه شما فقط پروازه یا اون هتل نیست، شما باید بری اونجا مثلا رستوران بری، مکانهای دیدنی بری و خب همه اینا نگرانیایی برای مردم داره که به نظر میرسه حالا تفریحی باز نخواهد شد. اما اونایی که کاری بودن و مجبور بودن برن یا خانوادهشون جا شهر دیگه بودن حالا به هر ترتیبی، اونا دیگه به هر حال مجبورن این سفرها رو انجام بدن و حالا طبق پروتکلی که ایرلاین ها در نظر گرفتن میرن و سفرشون انجام.
و علی شما نمیدونم در مقابل تعدیل نیرو مقاومت کردی، چون علی بابا 182 نفر یا الیگش در واقع 80 نفر تعدیل کرد، یا شما هم دچار تعدیلی شدید؟
ببینید واقعیت اینه که ما خدا رو شکر تا امروز مجبور به این کار نشدیم و خیلی خوشحالیم از این جهت که حتی یک نفر رو هم تعدیل نکردیم. البته توی این مدت خب خیلی شرایط تغییر کرد، بعضی از دوستان با تصمیم خودشون در حقیقت جدا شدن از ما، ولی خب خیلی کم بود، یعنی در حد 4-5 نفر شاید توی کل حالا اون تعداد 130-140 نفری که بچه ها با ما هستن. خدا رو شکر تونستیم همه بچه ها رو حفظ کردیم و خوب به نظر ما، من همونطور که اول صحبت ها عرض کردم خدمتون، فکر کنم تیم خیلی مهمه و ما تمام تلاش می‌کنیم که واقعا این تیم با اون روحی که اینجا ایجاد شده با شرایطی که ایجاد شده واقعا تا حد ممکن بمونه و کنارمون باشه، ولی خب از طرفی واقعا آینده رو نمی‌دونیم چی میشه و خب گردشگری هم به شدت آسیب دیده از این اتفاق.
آره. چند تا شرکت های هواپیمایی ورشکست شدن توی دنیا.
بله توی سر تا سر دنیا خیلی جدی شرکت آسیب دیدن، ولی خب حالا با میگم ما هم با توجه به جذب سرمایه همون، با توجه به حالا دوستانی که داریم توی این زمینه، مشاوره هایی که میدن، کمک دوستان و اینها، به علاوه این که ما کلن بوتستراپ کردیم و خیلی بهره‌وری بالایی داشت شرکت و هزینه هامون خیلی پایینه، ما تقریبا برای در حد 18 ماه تا 24 ماه آینده با همین شرایط میتونیم پیش بریم، یعنی در نظر گرفتیم که این کار رو میتونیم انجام بدیم، ولی خب آینده واقعا آدم نمیدونه چی میشه، یعنی از یه جایی به بعد نمیدونه چی میشه. کسب و کارهای کمی توی این مدت واقعا خیلی براشون خوب بود این اتفاق، یعنی به نفعشون شد عملا،
بیشتر سرگرمی ها و وبینار ها و...
بله. حالا اونها و اون کاله تون مصرف FMCG ها و اینها، یه واقعا کسب و کارهای معدودی تونستن بهره ببرن و براشون خوب بود، اما اکثر کسب و کارها آسیب دیدن و خب گردشگری در صدرشون دیگه، چون کاملا یه تجربه انسانیه و تجربه انسانی که باید سفر کنه، بره از نزدیک با آدمهای دیگه، با رستوران، با مکانها اینا سر کله بزنه، و خب اینا کاملا دچار مشکل شد.
دقیقا. مرسی علی جان. ما 20 دقیقه زمان داریم، یه 5 دقیقه دیگه بچه کامنت ها رو باج میکنیم. مهمون امشب ما علی کشفی، هم بنیانگذار فلایتیو هست، و داریم گپ میزنیم در مورد کرونا و گردشگری و پسا کرونا. علی جان، شما خب تو این مدت خودتون چیکار کردی؟ یعنی دورکار کردی بچه ها رو یا الان برگشتید به حالت عادی؟ کلا چه اتفاقی افتاد تو این دو سه ماه؟
ببینید، ما کاری که کردیم، حالا با توجه به این که ما خب تو حوزه گردشگری هستیم و شما تو حوزه گردشگری وقتی هستی و حال دنیا رو هم رصد میکنی، به خاطر اینکه ما مدام با دنیا داریم کار میکنیم، یعنی با کشورهای مختلف، ایرلاین‌های مختلف و خب ایرلاین‌های خارجی، میشه گفت یه سری هینتایی به ما داده بودن نسبت به کرونا و اینها. ما تقریبا از دو هفته آخر بهمن یه سری آمادگیایی سعی کردیم کسب بکنیم نسبت به اینکه اگر مثلا یه همچین چیزی حالا یه مدت کوتاهی پیش اومد چطور بتونیم کنترلش بکنیم. ما دو تا کار در حقیقت اصلی سعی کردیم انجام بدیم. یکی اینکه از همون 4 اسفند که در حقیقت اعلام کردن، بلا فاصله ما حالا داخل شرکت مواد ضد عفونی و موارد مختلف رو تهیه کردیم، در اختیار بچه ها قرار دادیم، به هر کدوم از بچه ها در حقیقت یه سری اسپری
ماسک و دستکش و اسپری و
مختلف و اینها رو بهشون در حقیقت به اختیارشون قرار دادیم. از طرفی حالا اومدیم بحث اینو مطرح کردن که بچه‌ها از تاکسی اینترنتی دربستی استفاده کنن، با هزینه رقم خودمون اون رو پوشش دادیم. باز کار دیگه که انجام دادیم، یه سری اطلاع‌رسانی‌های داخلی به بچه‌ها سعی کردیم این کار رو انجام بدیم، و خب اطلاع‌رسانی‌هایی که به مشتریامون تو مقاطع مختلف انجام بدیم. اما در خصوص نیروی انسانیمون، اون بخشایی که میشد بلافاصله در حقیقت دورکارشون کردیم که حدود 60-70% شرکت میشه گفت دورکار شدن. و
همون اسفند
در حقیقت ما هم هفته اول این کار رو انجام دادیم، دورکاری رو شروع کردیم هفته اول یا دوم، یعنی بخشی هفته اول بخشی هفته دوم، و بچه ها رو دورکار کردیم. و خب بلا فاصله برنامه‌ریزی کردیم که حالا در ادامه راه بتونیم چیکار کنیم. ما خب عیدو پیش رو داشتیم و خب بر صورت همه این تصمیمات ما خیلی متأثر از هم اتفاقات بین‌المللی، هم شرایطی که بیماری برای دنیا ایجاد کرده به کشور، هم تصمیماتی که دولت میگیره هستش. یعنی میگم که به همه این عوامل بستگی داره. و خب ما سعی کردیم که واقعا هفته به هفته تصمیمات رو اعلام بکنیم به بچه ها، یعنی بر اساس شرایط بیرونی تصمیمات رو گرفتیم و تصمیمات رو به بچه ها اعلام میکردیم. و
الان هم هنوز تو همون شرایطید یا برگشتید؟
نه، ما خب بچه هامونو بعد مثلا با توجه به این که هم بحث سلامتیشون بود، هم بحث کاهش هزینه ها بود، چون ما در حقیقت نمیخواستیم تعدیل بکنیم اما از طرفی هیچ درآمدی نداشتیم، به خاطر همین اومدیم با بچه ها صحبت کردیم و تعامل کردیم توی این قضیه که یه تعدادی از بچه ها در حقیقت که کارشون کمتر بود نصف نصف حضور داشته باشن، یعنی 15 روز این گروهی باشن 15 روز گروهی دیگه. یعنی باز به این شکل بردیم جلو و الان هم میشه گفتش که هنوز تقریبا 50% شرکت به این شکل هستن، یعنی نصف نصف حضور دارن. دیگه بخشای کلیدیمون یه خورده بیشتر حضور دارن با توجه به اینکه حالا میشه گفتش که یه جورایی تو سطح جامعه من جامعه همین باز شده و یه چیزیه که بر صورت چون اتفاق جدیدیه، چون بحث دورکاری خب خیلی روی صحبت میشه، درسته ما قابل تک بیس هستیم اما یه سری محدودیت های سمت در نوع کسب و کارمون داریم و فقط ما نیستیم، یعنی این نیستش که فقط ما بتونیم
به این شکل دورکاری ما ارگانهای وابسته شرکای تجاری و خیلی کسایی دیگه که داریم باشون کار میکنیم، اونها خیلی با مقوله دورکاری ما آشنا نیستن و کلا این کار سخت میکنه، پرفورمنس کار رو پایین میاره. البته تو بعضی از بخش پرفورمنس بالا رفت
ولی تو بعضی از بخش دیگه طبیعتا پایین اومد و خب ما سعی کردیم بخش پرفورمنس بالاست
حفظش بکنیم در حقیقت با همون شکل دورکاری، اون بخشی که پرفورمنسش پایینه رو در حقیقت بیشتر بچه‌ها رو مشغول کنیم که بیان دفتر.
بله بسیار مرسی علی جان، چون 15 دقیقه پایانی هست من کامنتارم با اجازت باز کردم، دوستان اگر سوالی نظری پیشنهادی دارن حتما کامنت کنن برامون، ما حدوداً 14 دقیقه زمان داریم. علی جان از این به بعد حالا هرچی کوتاه مختصر مفید باشه که بتونیم بیشتر سوالات رو مطرح بکنیم ممنون میشم. و شما الان کارتون چجوری شد؟ شروع شده؟ یعنی تو خدماتی که دارید؟
ببینید ما خب پروازهای داخلی خب بعضی از شهرها بسته بود اصلا، یعنی پروازها بعضی از شهرهای داخلی هم حتی بسته بود، مثلا کیش تا هفته پیش باز شد.
آره یه پیشنهاد هم داده که رئیس سازمان لیگ مثلا که مسابقات فوتبال بره کیش، ولی عجیب غریبه خیلی، یعنی فکر کن شما چند هفته آخر کلا تو کیش برگذاشت.
نمیدونم واقعا حالا
فکر نمی‌کنم چه بشه. آره ولی کیش مثلا که عادیه.
آره حالا کیش باز شده، تازه هفته پیش باز شده، شهرهای دیگه باز شدن. در صورت داخلی یه مقداری از اون حالت صفر برگشته،
هم پرواز هم قطار هم اتوبوس.
بله توی همه بخش‌ها.
ولی هتل که بسته است یا اونم باز شده؟
هتل نه، هتل‌ها از یه تایمی باز شد، هتل داخلی اون باز شده، هتل خارجی هم از یه تایمی، حالا بعضی از کشورها بعضی جاها باز کردن، ولی خب هنوز میدونید یعنی اقبال عمومیه نیست، هنوز اون سفره واقعا شکل نگرفته، هنوز مردم شروع نکردن این سفره رو و خب طبیعی هم هست، همه نگران سلامتیشون هستن.
بله حتما میشه. یکی از بچه هم الان نوشته که از یک بلیت 10 میلیونی فقط 250 تومان پس دادی، منطقیه؟ این شاید جز اون خارجی ها بوده ها؟
یا ما نه 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 این
چجوری بوده؟
طبیعتاً ببینید یه نکته ای که ما همیشه، حالا خیلی خوبه که اینجا من اشاره بکنم، ما خیلی خیلی دنبال شفافیت هستیم و ویژگی که کسب و کار ما داره اینه که در حقیقت به این سمت و سو میریم که همیشه شرایط رو برای مشتریانمون خیلی کلیر بکنیم، خیلی مشخص بکنیم که داستان چی بوده. ببینید در حقیقت ما یک واسطه هستیم تو بحث تیکتینگ، عملا میشه گفتش که ما بر اساس قوانین ایرلان ها و قوانین موجود مجبوریم کار بکنیم. خب تو این شرایط خیلی از پروازها ضرر کردن، همونطوری شما میگین بستن، خیلی حتی ما همین الان یه چیز حدود 3 تا 5 میلیارد تومنمون دست یه سری تامین کننده هایی هست که اصلا تا این لحظه احتمال زیاد ما میدیم که سوخت شده این پول، یعنی دیگه رفته. یعنی میخوام بگم که خیلی هاش دست ما نیست، تا اونجایی که ما تونستیم سعی کردیم که طبق حالا قوانینی که به اون ابلاغ میشه در حقیقت بهترین کارو بکنیم. این دوستمون هم طبیعتا من خواهشم اینه که دایرکت بفرستن، بچه‌هامون حتما پیگیری کنن و دقیقا نتیجه رو خدمت شما
انشاءالله حل بشه. مرسی. احمد گفته که تو این اوضاع به مدل درآمدی جدیدی فکر کردید یا فقط منتظرید که پروازه و هتل باز بشه؟
خب من فکر میکنم که خیلی ساده انگارانه است که ما بخوایم بعد از چند ماه کرونا، یعنی حضور کرونا توی دنیا و اتفاقاتی که افتاده و تغییراتی که تو دنیا ایجاد کرده، خیلی باید ساده انگارانه باشه که فکر کنیم دوباره برمیگره به حالت قبلش، حداقل به این زودی. یعنی
پیش بینی خودت که
ریسیژنهای قبلی، یعنی توی مثلا فرض کنید ماجرای 11 سپتامبر یه چیزی دو سال تا سه سال طول کشیده که لود پروازها به بعد از، یعنی روز 10 سپتامبر رسیده در دنیا، متوجه هستی؟ یعنی میخوام بگم که واقعا کسی نمیدونه که چقدر طول میکشه. یا تو سال 2008 یه چیزی دو سال طول کشیده که اینا برگشتن دوباره ایرلان ها به اون لود قبلیشون.
2008 هم چیز بود
نه نه ریسیژن در حقیقت اقتصاد، بحران جهانی اقتصادی در حقیقت در تمام دنیا وجود اومد خب این و خب ما میشه گفتش که موضوع پیچیده، کسی نمیتونه به این راحتی در موردش صحبت کنه، اما خیلی باید در حقیقت سطحی نگاه بکنیم که بخوایم منتظر باشیم تا اینا بازشن. ما طبیعتا داریم فکر میکنیم، داریم برنامه‌ریزی میکنیم، اگر بتونیم در حقیقت تغییراتی بدیم، اگر بتونیم کاری بکنیم تو این زمینه، قطعا بهش داریم فکر میکنیم و امیدواریم که به زودی به دستاوردی تو این زمینه برسیم و بتونیم حالا به شکل جدیدی این خدمات رو ارائه بدیم. کما اینکه من فکر میکنم، یعنی ما اینطوری فکر میکنیم که بعد از کرونا خیلی چیزا ممکنه حتی تغییر بکنه. یعنی راجع به اینکه مثلا فرض بفرمایید که مردم یه جور دیگه با هتل ها و رستوران ها برخورد بکنن، خب این شرایط میتونه کسب و کار ما رو هم دستخوش تغییر بکنه و خب این نیازه که ما قطعا اونا رو ببینیم. یعنی این نمیشه دست رو دست گذاشون نشست تا باز بشه.
الان چیز خاصی تو ذهنت هست علی که فکر کرده باشید آقا کرونا اومده یکی دو سال شاید درگیرش بشیم ما این کارو میکنیم؟
ببینید واقعیت اینه که زمینه های مختلفی هست. الان تو مقطعی هستیم که خیلی خامه این اطلاعات، یعنی خیلی موارد مختلفی که حالا داره پیشنهاد میشه، مسائل مختلفی که داریم مطالعه میکنیم اینا، کما اینکه الان حتی بزرگان صنعت گردشگری تو دنیا هم هنوز چیزی در این رابطه اشاره نکردن، بیرون ندادن و مسائل خیلی جدی مطرح نشه، همه دارن بررسی میکنن متوازی، یعنی دوران بررسی. الان واقعا گفتنش خیلی به نظرم درست نیست، یعنی زمینه های مختلفی هست. مثلا فرض بفرمایید که تو بحث هتلینگ شما میتونید فعالیت جدیتری بکنید، تو بحث در حقیقت اکومودیشن میتونید فعالیت بهتری بکنید، تو بحث اکسپریانس میتونید فعالیت بیشتری بکنید و خب زمینه های مختلفی که وجود داره توی گردش کنید. باید یه خوری بیشتر بررسی که بل الان واقعا وقتش نیستش.
حتما، مرسی. ما 8 دقیقه زمان داریم. خانم درویشی گفتید چرا خدمات CIP فرودگاه جز سرویس های آنلاین فلایتیو نیست؟
ما خب بر
اساس
به صورت اولویت بندی این کارو کردیم. خب توی با توجه به اینکه لود کاریمون خیلی بالا بوده، تیم کوچیکی داشتیم، خیلی با سرعت کارا رو پیش می‌بردیم توی این سال‌ها، اما خب توی میگم اولویت بندی به CIP خب نرسید، ولی خب احتمالاً اون هم جزء خدماتی باشه که بتونیم اضافه کنیم کنار
بزنیم. مرسی. حامد گفته روابط فلایتیو با کدوم ایرلاین های بین المللی روابط کاری خوبیه و چه تعداد دپارتمان دارید در حال حاضر و آیا بنا دارید که حوزه کاریتون رو فعالیت بدین؟ اگه آره چطور؟ فکر کنم گسترش بدید. منظورشه روابط فلایتیو با کدوم ایرلاین های بین المللی خوبه؟
ما خدا رو شکر ارتباط خیلی خوبی داریم با ایرلاین بین المللی، خوب لوفتانزا و ترکیش با امارات و قطر و خب اینا جزء ایرلاین های بزرگی هستن که تو ایران فعالیت میکنن و قدیمی و خب خدا رو شکر با همهشون میشه گفت ارتباطات خوبی داریم، به خاطر اینکه یه تجربه سابقه خوبی هم تو بحث فروش فرانسه خارج از قدیم داشتیم، ارتباطات خیلی نزدیکی داریم باشون.
و بخش دوم گفته که چه تعداد دپارتمان دارید در حال حاضر؟
ببین ما در حقیقت 5 تا دپارتمان داریم، دپارتمان مارکتینگ، پروداکت و دیولپمنتمون، کال سنترمون، کاستومر کیرمون در حقیقت، مالی و خدمات و اداری که در حقیقت یه دپارتمان دیگه هم داریم که HR هست که به نوعی با اداریمون در حقیقت همکاری میکنه، ولی خب اون هم یکی از دپارتمان.
اونایی که گفتی تقریبا نصفشون دورکارن الان کدوم بخشا میشن؟ فکر کنم اداری مالی باید بیاد، ساپورت هم باید بیاد.
اداری مالی خب هستن، بعضی از بچه های اداریمون یه مقداری کمتر میاد، ساپورتمون هم جزء اونایی هستن که در حقیقت کمتر میاد، تیم
مرسی. حسین گفته تجربتون از فرآیند سرمایه‌گذاری سواییده چیه؟ راحت بود کلن با برادران شکوری مقدم؟
بله بسیار عالی بود. خب برادران شکوری خودشون از بچه های قدیمی اکوسیستم هستن، سالها به قولی خاک رو خوردن و کار کردن، خودشون واقعا با خاکخوری و زحمت به اینجایی که الان هستن رسیدن و خب واقعا لیاقت شده دارن به نظرم، برای ما یه اتفاق خیلی خوب بود و خیلی
شانس آوردیم که با این دوستان حقیقت آشنا شدیم و خب دورادور همیشه خبرهای خوبی میشنیدیم ازشون و کارهای جالبی که میکنن. از لحاظ روحیه خیلی به همدیگه نزدیک بودیم، یعنی خیلی روحیاتمون از لحاظ دقیقاً اون سرعتی که تو کار داشتیم، اون بوتستراپ کردن و خیلی موارد دیگه خیلی به هم نزدیک بودیم و خب کلا فرآیند خیلی سریع طی شد و خیلی تجربه خوبی بود واقعی.
مرسی. بله البته خیلی زیرپوستی و یواشکی هم دیگه سوابقی داره سرمایه‌گذاری می‌کنه. بعد از شما کل سینما تیکتو خرید می‌سین که
ببینید، من تا اونجایی که میدونم، حالا با برادران شکوریان در صحبت می‌کردم، این موردی بوده که از گذشته صحبت کرده بودن راجبش، خبرش در حقیقت بعد از ما در اومد، ولی میشه گفتش که از اون موقع در موردش صحبت شده بوده و قرار بوده که همون موقع انجام بشه. حالا یه سری گفتن که به محض اینکه کرونا شد اینا رفتن در حقیقت کلش رو خریدن، ولی واقعیت اینه که اینطور نبود، یعنی از قبل از موضوع کرونا صحبت شده بود اینها و بعد
آتنا گفته که پرواز و هتل واسه همه کشورها رو ساپورت میکنی؟ البته همه کشورها که قطعا نیست، 200 کشور مونده.
تقریبا میشه گفتش که هر آنچه که حالا میتونن توی سایت های بین‌المللی، ما یه چیز حدود 1 میلیون هتل در حقیقت کاور میکردیم در سراسر دنیا توی تعداد زیادی کشور و خب 900 ایرلاین، یعنی 900 که میگم یعنی تعداد ایرلاینی که ما مستقیم باهاشون قرارداد داریم حدود 20 تا 30 تاست، اما یعنی تو داخلی و خارجی، اما اونهایی که چون خود اونها با ایرلاینی داخل کشورهای دیگه قرارداد دارن و خب اونها خب 900 ایرلاین، خب تقریبا میشه گفت همه آنچه که تو دنیا داره روی تو این حوزه فعالیت میشه میشه گفتش که ما کاور میکنیم.
علی فقط خیلی کوتاه من یادم رفت بگم، خب چالش های ما پارسالمون سقوط متاسفانه و زدن در واقع هواپیمای اوکراینی هم بود، بعد از اونم شما مشکل داشتید یا نه از یا تأثیری نداشت روی پرواز؟
ببینید بعد از اون چرا ما یه افتی داشتیم و خب میشه گفتش که تا یه هفته 10 روز ترسی که به حال ایجاد شده بود باعث شد که خیلی ها از سفر اجتناب کنن یا سفرشون رو کنسل کنن و خب این تأثیر داشت توی این موضوع، ولی خب همون تأثیرش در حقیقت یافته در، ولی ببینید اینقدر اتفاقات زیاد
آره از آبان اصلا رفت آره تو جهنم.
آره نه ما از فروردین سال 98 سیل اومد و خب گردشگری رو میشه گفت از اون موقع تحت تأثیر قرار داد و هی اتفاقات مختلف پشت سر هم اینقدر، اصلا شما نمیتونی بیاری بگی مثلا من این درصد از اون اتفاق آسیب دیدم، یه اتفاق سوال نبود، یعنی پشت سر هم همینجوری افتاد و خب اینا خیلی آسیب زد بیده.
دقیقاً دیروزم که متاسفانه نافچه خودی رو باز زدن و یه مقدار سخت میکنه کارو و اصلا کلا آدمو ناامید میکنه یه مقدار. خب ما زمانم نداریم، فقط من آخرین سوال علی رو بپرسم. گفته سیاست های کاری فلایتیو برای رقابت و عقب نموندن از علی بابایی که داره یک عالمه هزینه میکنه چیه؟ خیلی کوتاه بگو علی جان.
آره ما خب به شدت داریم تلاش میکنیم، به شدت داریم روی این قضیه کار میکنیم که بتونیم در حقیقت سهم بازار بگیریم و بتونیم در حقیقت بتونیم توی حوزه های زمینه های مختلف محصولات مختلف لیدر بشیم طبیعتاً، ولی خب راه زیادی داریم، اونها هم به هر حال خیلی زحمت میکشن توی این داستان و تیم خیلی خوبی دارن، ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم واقعا، امیدواریم که این دوران کرونا یه فرصتی باشه واسه این که یه سری ساختارمون رو بازبینی کنیم، اصلاح کنیم و واقعا داریم این کارو میکنیم که ان شاء الله بعد خیلی با سرعت بیشتری پیش بریم.
آره شما بیلبورداتون پارسال بود و چمدان‌ها رو ببندید و اون چتر قرمز و اینها به هر حال خیلی سر و صدا کرد. ما زمانمون تمامه، فقط من اینو بگم بچا چون من میزبان بودم تا 24 ساعت لایف سیو میشه، حتما میتونید اگه از دست دادید بخشش رو ببینید. به زودی فردا فکر کنم تو آی جی تی وی و کانال تلگرام و تکنوگرام هم میذاریم. علی جان 30 ثانیه فقط حرف پایانیت. به حال شما شرایط سختی رو رفتید ولی امیدوار موندید.
خیلی ممنون از شما آرش جان و ممنون از عزیزانی که وقتشون رو گذاشتن، امیدوارم این صحبت‌ها جایی به دردشون بخوره. ما واقعیت اینه که خیلی هنوز مونده چیزی یاد بگیریم، هر روز داریم چیزای جدید یاد می‌گیریم، تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم که بتونیم بهترین خدمات رو انشالله توی صنعت گردشگری به مردم ارائه بدیم. امیدوارم که واقعا
ایشالله که موفق باشید. ببخشید تایمرمون اومد، هر لحظه ممکنه قطع بشه. من فقط بگم امشب شب قدره، التماس دعا دارید نماز عزاتون هم قبول بشه. بچه فردا شب لایو ما 10 و 11 هست، حتما دنبال کنید. به دوستان علی جان سلام برسون، خیلی یاد گرفتیم و استفاده کردیم. ایشالله سال خوبی براتون.